ساعت 14 به وقت ایران شرمنده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 10 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص درگیری های حماس و اسرائیل. اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم مهدی. سلام شنوندگان رادیو فردا. روز چهارشنبه شماری از فلسطینی های دو تابعیتی و ده ها شهروند خارجی در غزه فرصت خروج از غزه و ورود به مصر را پیدا کردند. همزمان تعدادی آمبولانس هم برای انتقال مجروحان وارد نوار غزه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصر در حال برپا کردن یک بیمارستان صحرایی در حدود 10 کیلومتری مرز با غزه است. در همین بخش خبری در این مورد بیشتر خواهید شنید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه برای دیدار با مقام‌های اسرائیل به این کشور سفر می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود که آقای بلینکن پس از اسرائیل توقف‌های دیگری هم در منطقه خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا چند پیش به دنبال آغاز جنگ اسرائیل و حماس به اسرائیل و 6 کشور عربی سفر کرده بود. آقای بلینکن روز سه‌شنبه در جلسه کمیته تخصیص بودجه در مجلس سنا حاضر شد و در مورد بودجه اضطراری 106 میلیارد دلاری که از جمله شامل کمک‌های نظامی به اسرائیل و اوکراین می‌شود توضیح داد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خواستار توقف فوری بمباران غزه از سوی اسرائیل شد و از دولت‌های اسلامی خواست با اسرائیل فوراً قطع همکاری کنند. به خواستار قطع صادرات نفت و مواد غذایی به اسرائیل شد. آقای خامنه‌ای در حمایت از حماس درگیری نظامی این گروه شبه نظامی با اسرائیل را جنگ بین حق و باطل توصیف کرد. جمهوری اسلامی از حامیان اصلی شبه نظامیان حماس در غزه است و از نخستین روزهای درگیری اسرائیل و حماس آشکارا از این گروه حمایت کرده است. حاله حامدی‌فر مدیرعامل شرکت سیناژن و چهره شناخته شده صنعت داروسازی ایران خبر داد که وزارت بهداشت از ورود او به ساختمان این وزارتخانه به دلیل کوتاه بودن مانتو جلوگیری کرده است. شرکت سیناژن یکی از بزرگترین شرکت‌های زیست‌فناوری یا بیوتکنولوژی در خاورمیانه است. این شرکت همچنین بزرگترین تولیدکننده دارو برای بیماری‌های خاص مانند MS در ایران است. هفته گذشته نیز فاطمه رجایی راد، پزشک نمونه در آمل، به دلیل حضور بدون حجاب در مراسم دریافت لوح تقدیر به عنوان جراح نمونه به دادسرا احضار شده بود. علی آدینه‌زاده پدر ابوالفضل آدینه‌زاده از کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد. خسرو علی کردی وکیل آقای آدینه‌زاده خبر داد که قوه قضاییه به موکلش 5 روز فرصت داده تا برای آخرین دفاع درباره اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به دادسرای انقلاب مشهد برود. خانواده آدینه‌زاده در ماه‌های گذشته تحت فشارهای حکومتی بوده و خرداد امسال نیروهای حکومتی با یورش به روستای محل زندگی آنها در خراسان شمالی چند تن از اعضای این خانواده را بازداشت کردند. ابوالفضل آدینه‌زاده مهر ماه پارسال بر اثر شلیک ماموران حکومتی در مقابل دانشگاه فردوسی مشهد در 16 سالگی کشته شد. وزارت خارجه آمریکا حمله خشونت‌آمیز ماموران جمهوری اسلامی به مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند و بازداشت نسرین ستوده و چند تن از فعالان مدنی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رفتار رژیم ایران با مردم خود و کارزاری که علیه زنان و دختران به راه انداخته را هولناک خواند و در این بیانیه نوشت: ایالات متحده همچنان در کنار مردم شجاع ایران می ایستد و در همکاری با جامعه بین المللی این رژیم را برای نقض حقوق بشر پاسخگو خواهد کرد. از بین بازداشتگان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند تا کنون تنها اسامی نسرین ستوده و چند نفر دیگر اعدام شده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاضر به اطلاع رسانی در این باره و اعلام اتهام این افراد نشده. مهدی
سپاسگزارم ازت وحید پوراستاد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. مفصل خواهیم پرداخت به تازه ترین تحولات در رابطه با درگیری های نظامی اسرائیل و گروه حماس و با خبرنگاران رادیو فردا در منطقه به صورت زنده همراه خواهیم شد. وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده که تولید نفت ایران روزانه به 3,400,000 بشکه رسیده. اما آیا ایران برای این میزان نفتی که تولید میکنه مشتری هم داره؟ گفتگوی خواهی چنید در این رابطه. و تیم زنان فوتبال ایران، تیم فوتبال زنان ایران با شکست مقابل فیلیپین از راهیابی به مرحله سوم مقدماتی المپیک پاریس باز ماند. خواهیم پرداخت به این خبر و سایر موضوعات ورزشی در مجله نیمروزی. خب همین ابتدای برنامه همراه بشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، تا مطلع بشیم از تازه ترین تحولات در رابطه با درگیری های اسرائیل و حماس. خانم رام درود بر شما، برامون بگید که مهمترین تحولات چه بوده از شب گذشته تا به حال.
با سلام به شنوندگان و شما آقای تاهباز، مهمترین تحولات همون عملیات میدانی هست که الان معلوم شده 12 کشته نظامی برای اولین بار در میان سربازان اسرائیلی در چند عملیات مختلف در بخش غزه به جای گذاشته. یعنی بعد از اون حمله روز 15 مهر حماس، این برای اولین بار هست که نظامیان اسرائیلی کشته میشن. دولت اسرائیل این رو تایید کرد. وزیر دفاع و وزیر عضو کابینه جنگ جنرال بنی گانتس در این مورد صحبت کردن. بنیامین نتانیاهو هم با تسلیت به این خانواده ها گفت که چون جنگ بر سر خانه است و از این جنگ نبردی برحق‌تر وجود نداره، بنابراین همه مردم آماده این فداکاری هستند. و هر سه مقام گفتن که هنوز مردم باید آماده باشن که بشنون مخاطرات بیشتری در راه، چون یک جنگ طولانی هست.
و مسئله بفرمایید.
خواهش میکنم. و همین که ارتش اسرائیل تایید میکنه که الان این عملیات میدانی در غزه، مخصوصا در بخش جبالیا و اطراف اون، کماکان ادامه داره، هرچند که امروز شمار بیشتری با موافقت اسرائیل کامیون ها و تریلر ها وارد شدن برای کمک رسانی به غزه. البته شامل سوخت نمیشه، اسرائیل در این مرحله به هیچ وجه نمیخواد اجازه بده سوخت برسه، چون میگه که این سوخت رو حماس مصادره خواهد کرد برای کار تونل های زیرزمینی خودش.
و نکته که من میخواستم بهش اشاره بکنم در رابطه موضع‌گیری چند کشور آمریکای لاتین بود که واکنش نشون دادن به تحولات و درگیری های اسرائیل و حماس در غزه. موضع این کشورها چه بوده که برخی هم دست به قطع روابط دیپلماتیک زدن با اسرائیل؟
بله، ببینید، اسرائیل همیشه روابط ناآرامی میتونم بگم که با کشورهای آمریکای لاتین داشته، مخصوصا که در سالهای اخیر ما میبینیم که بیشتر و بیشتر رهبرانی در کشورهای آمریکای لاتین بر سر کار میان که یا دیدگاه‌های عقیدتی سوسیالیستی دارن یا ریشه و تباری از کشورهای عرب و خاورمیانه دارن. خب بولیوی بوده که دوست نزدیک جمهوری اسلامی ایران هم بود، مخصوصا در زمان محمود احمدی نژاد بولیوی رابطه‌اش رو قطع کرده. و شیلی و کولومبیا هم سفیران خودشون رو فراخواندن، که البته دولت اسرائیل در واکنش به این کشورها گفت که شما خودتون رو تسلیم، به گفته سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، تسلیم ترور نکنید. آقای تاهبازی، یک نکته دیگر هم خواستم بیان بکنم در مورد افزایش حملات از یمن هست به طرف بندر ایلات، که الان سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرد که ما قادر به حمله به مبدأ یمن هم هستیم ولی وقتی تصمیم بگیریم. این مسئله حملات راکتی و پهپادی از یمن باعث شد
توسط حوثی‌های یمن انجام میشه. چه ابعادی داشته این حملاتی که انجام دادن؟ حالا اقدام به پرتاب موشک کردن و به پرواز درآوردن پهپاد.
خب الان این چهارمین باره، یعنی چهارمین موجه که صورت گرفته. ارتش اسرائیل خب هم خودش بار اول که ناو آمریکایی کردنی بود که هم پهپادها و هم موشک‌ها رو منحرف کرد و شکار کرد، بقیه رو خود اسرائیل تلاش میکنه. ولی جالبه که هم مصر و هم عربستان سعودی و هم اردن به شدت نگران این مسئله هستن و سامانه‌های پدافند هوایی هم در عربستان حالت آماده باش گرفتن. موج چهارم شب گذشته بود که هیچ کدومش البته آسیب جانی و مالی نداشته و این سامانهای دفاعی تونستن اونها رو خونسا بکنن، اما از اونجا که ده ها هزار نفر از مردم هم از مرز شمالی هم از شهرک‌های سوخته شده در جنوب به ایلات رفته بودند که اونجا فعلا این چند ماه آینده زندگی موقت رو داشته باشن، برای اونها تشنج روحی و روانی زیادی به بار آورده. خب اسرائیل میگه توان نظامی مقابله با این حوثی‌های یمن رو داره، به وقت خودش با اونها هم تسویه حساب باید کرد، ولی فعلا نمیخواد یه جبهه دیگه هم باز بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما فرنوش رام از اورشلیم. اما همراه بشیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه تا در رابطه با سوی دیگر جبهه صحبت بکنیم. ایلیا، شاید مهمترین اتفاقی که از امروز صبح افتاده باز شدن دروازه های گذرگاه مرزی رفح بوده که ده ها شهروند خارجی فرصت خروج از غزه و ورود به مصر رو پیدا کردن. اگه موافقی با گذرگاه رفح شروع بکنیم و اینکه موقعیت جغرافیایی این گذرگاه در کجا قرار داره؟
بهت گذرگاه رفح در منتهای جنوب نوار غزه قرار داره. این گذرگاه هم مرز هست با مصر، یعنی تنها راه ارتباطی نوار غزه با جهان خارج گذرگاه رفح هست. از زمانی که گذرگاه رفح بخش از آن که نوار غزه در محاصره کامل اسرائیل قرار گرفت بعد از اتفاقاتی که در سالهای 2006 و 2007 افتاد، گذرگاه رفح در حقیقت تنها گذرگاه و تنها راه ارتباط با نوار غزه با جهان خارج به حساب میاد.
و ایلیا، چگونه این توافق حاصل شد برای باز شدن گذرگاه رفح که حالا هم خارجی ها فرصت خروج از غزه رو پیدا بکنن و هم مجروحان؟
بله، البته مجروحانی که حالشون وخیم بله. از تصاویری که داره تلویزیون مصر نشون میده، آمبولانس های مصری وارد گذرگاه رفح شدن و در انتظار آمبولانس های فلسطینی هستن تا مجروحانی که حالشون وخیم هست رو منتقل کنن به گذرگاه تا از راه به وسیله آمبولانس های مصری وارد مصر بشن. این توافق بهتی توسط قطر انجام شده. قطر میانجی این توافق بوده، با ایالات متحده آمریکا هماهنگی کرده و بر پای این هماهنگی و این میانجیگری توافق میان گروه فلسطینی حماس، اسرائیل و مصر منعقد شده.
و ایلیا، آیا مشخص شده که تا چه مدت باز خواهد بود این گذرگاه، حالا چه برای خروج شهروندان خارجی چه مجروحانی که وضعیتشون وخیم توصیف شده؟
مدت زمانش مشخص نیست، اما از گزارش ها این طور برمیاد که احتمالا این آخرین بار نباشه، به خاطر اینکه مقام های امنیتی مصری به خبرگزاری ها گفتن که در مرحله اول حدود 500 شهروند خارجی خارج خواهد شد و این اعلام نشون میده که احتمالا به دنبال این هستن که چند مرحله این خروج صورت بگیره، هم خروج شهروند خارجی هم خروج زخمی هایی که حالشون وخیم هست.
و ایلیا، مسئله بعدی حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیا بود. چه اتفاقاتی رخ داد و این حمله چه ابعادی داشت که واکنش هایی رو هم در پی داشته؟
خب اردوگاه جبالیا از اردوگاه های پر ازدحام در غزه است، یکی از اردوگاه هایی است که کسانی که از مناطق دیگه غزه فرار کردن برای حفاظت از خودشون در برابر حملات هوایی اسرائیل به این اردوگاه رفتن. شب گذشته اسرائیل این اردوگاه را هدف قرار داد. گزارش‌های متفاوتی از شمار کشته شدگان و قربانیان منتشر شد، اما گزارش‌هایی که تا الان اطمینان بخش می‌تونیم بگیم هستند، کشته‌شان دست کم 50 نفر را اعلام کرد، علاوه بر ده‌ها زخمی، همچنین افرادی که همچنان زیر آوار هستند. خب محکومیت، همونطور که گفتی، محکومیت‌هایی در پی داشت.
از جمله اسرائیل گویا اعلام کرده که در این حمله یکی از فرماندهان ارشد حماس هم کشته شده.
گفت که در این حمله هدفش حسن البیاری بوده، یکی از طراحان حمله 15 مهر حماس به شهرها شرکای اسرائیلی. گفته که در این حمله کشته شده به همراه تعدادی از همراهانش. این رو حماس هنوز تایید نکرده. البته حماس کشته شده هیچ کدوم از فرماندهانش رو تایید نمی‌کنه، اما اسرائیل در این زمینه ابراز اطمینان کرده.
و نکته بعدی، الان وضعیت در نوار غزه چگونه هست به لحاظ ارتباط با این منطقه؟ آیا وضعیت اینترنت، وضعیت خطوط ارتباطی به صورت کامل قطع شدند؟
صبح قطع بود، امروز صبح قطع بود تا ساعتی پیش که دوباره بحث شد. اتفاقا ساعت پیش تونستیم با منابعی در غزه تماس بگیریم در مورد اوضاع این مسئله، دوباره تماسا برقرار شد. البته همچنان این منابع از وضعیت وخیم اسرائیل صحبت میکنند و امیدوار هستن توافقاتی که صورت گرفته باعث بشه که شمار کامیون هایی که وارد غزه میشن، کامیون های حامل کمک های بشر دوستانه، به روزانه 100 کامیون برسن.
و ایدیا در آخر، اگر که واکنشی هست در سوی کشورهای عربی در رابطه با تحولاتی که داره اتفاق میفته میان اسرائیل و حماس، میتونی اشاره بکنی بهشون؟
بسیار نگرانی وجود داره که این تنش گسترده تر بشه. یعنی حتی اردن دیروز هشدار داد که اگر عملیات زمینی ارتش اسرائیل ادامه پیدا کنه میتونه منطقه به سمت پرتگاه پیش بره. اینکه الان گروه حوثی‌ها وارد عمل شود دارن به سمت اسرائیل موشک به پهپاد پرتاب میکنن، ادامه حملات حزب الله لبنان به اسرائیل، به بعضی از مواضع ارتش اسرائیل، و همچنین سخنرانی که میگن قرار هست حسن نصر الله روز جمعه داشته باشه در کل حزب الله، اینها همه نگرانی به وجود آورده که آیا اینها به دنبال گسترش تنش هستن یا نه. به هر حال اسرائیل گفته اگر این اتفاق بیفته خب واکنش نشون خواهد داد. همه اینها موازی که دارن میگن رهبران، این نگرانی رو به وجود آورده که اگر تنشی گسترش پیدا کنه آیا جنگ منطقه‌ای شاهد خواهیم بود یا مسئله در این منطقه محدود خواهد بود.
سپاسگزارم از اتیلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. کمی از غزه و اسرائیل فاصله بگیریم، بریم سراغ خبرهای مربوط به ایران، جایی که جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه 10 آبان در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که تولید نفت در ایران روزانه به 3,400,000 بشکه در روز رسیده. اما با وجود افزایش تولید نفت در ایران، مسئله اصلی صادرات اون هست که با توجه به تحریم‌ها و موانع جمهوری اسلامی مشکلات فراوانی در پیدا کردن مشتری و کسب درآمد از راه صادرات این محصول داره. پیشتر گفتگوی داشتم با دالقا خاتین اغلو، کارشناس نفت و انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، و از او درباره ابعاد افزایش تولید روزانه نفت در ایران پرسیدم.
تولید نفت ایران قبل از تحریم‌های آمریکا بالای 3,800,000 بشکه در روز بود. بعد از تحریم‌ها به 2.5 میلیون بشکه، یعنی اوایل پارسال رسید و بعد از اون روند افزایشی داشته. الان چند ماه آیه اوجی میگه که تولید نفت ایران به 3 میلیون بشکه، الان هم میگه 3.4 میلیون بشکه رسیده. آمارهای بین المللی نشون میده که بالای 3,100,000 بشکه هست، اما چندان اهمیتی هم نداره، چون ایران تابستان پارسال 50 میلیون بشکه میعانات گازی بی مشتری روی آب داشت که الان همه اونها رو فروخته، اما 60 میلیون بشکه هم نفت خام بی مشتری انبار شده در کشتی های لنگر انداخته در خلیج فارس یا آبهای آسیای شرقی داشت که هنوز 26 میلیون بشکه رو نتونسته بفروشه. لذا چه اهمیتی داره وقتی 26 میلیون بشکه نفت بی مشتری هنوز داره تولید نفتش رو افزایش بدن؟
و مشتری اصلی نفت ایران چه کشورهایی هستند یا چه کشوری هست؟ از چین نام برده میشه به عنوان کشوری که اصلی ترین خریدار نفت ایران هست. آیا در ازای این نفت حالا سبک خامی که فروخته میشه ایران پول دریافت میکنه یا به صورت تهاتر هست؟
چین تنها مشتری نفتی ایران هست در دنیا. یعنی آمارهای مثلا شرکت اطلاعات کالا کپلر نشون میده که ایران در 10 ماه سال جاری میلادی روزانه به طور متوسط 1,240,000 بشکه صادرات نفت داشته، تقریبا روزانه 100 هزار بشکه راهی سوریه و ونزوئلا شده. ایران میانات گازی خودش رو به این خاطر، ذخایرش رو تقریبا به صفر رسونده که اون رو تحویل ونزوئلا میده. 1,140,000 بشکه در روز راهی چین شده.
و آیا این نفت صادراتی ایران که اصلی ترین مشتریش هم چین هست، آیا به اسم ایران فروخته میشه یا اینکه در راه ترانزیت به مقصد چین و ورود به آبهای آزاد با نام کشوری دیگر و با پرچم کشوری دیگر وارد چین میشه و عرضه میشه؟
این نفتی که راهی چین میشه مستقیما با نام ایران نمیره، به نام کشورهای مثلا عمان، امارات، خصوصا مالزی و عراق میره. یعنی دلال ها این رو در دل اقیانوس شیفت شیپ میکنن، یعنی محموله از یه کشتی به کشتی دیگه ای زده میشه، اسنادش رو تغییر میدن و نهایتا به عنوان نفت مالزی راهی چین میشه. ما مثلا وقتی به صادرات نفت مالزی نگاه میکنیم، آمارش رو طی 3 سال گذشته در حالی که تولید نفتش کاهش پیدا کرده، صادراتش به چین از 400,000 بشکه به 1,400,000 بشکه رسیده. خب این نفت ایرانه که داره میفروشه. به غیر از این، وقتی به آمارهای گمرکی چین نگاه میکنیم، صادرات چین به ایران در 8 ماه سال جاری 7.5 میلیارد دلار بوده، در حالی که صادرات غیر نفتی ایران به چین حتی به 3 میلیارد دلار هم نرسیده. لذا اینجا ما میبینیم که حدود 4.5 میلیارد دلار ناترازی وجود داره. خب ایران وارداتش رو چطور انجام میده؟ 4.5 میلیارد دلارش حداقل نفت تهاتر میکنه و این هم به این معنی هست که به غیر از تخفیف ها و هزینه دور زدن تحریم هایی که متقبل میشه، برای دلال ها و واسطه هایی که نفت رو تهاتر میکنن و کالاهایی که این لازم داره رو براش فراهم میکنن در چین، اینجا هم هزینه های زیادی متقبل میشه.
دلقا خاتین‌اوغلو بود، کارشناس نفت و انرژی. اما باز هم خبر رسیده که یک زن به دلیل آنچه بدحجابی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی عنوان می شود، با محدودیت و ممنوعیت ورود روبرو شده. حاله حامدی‌فر مدیر کارخانه دارویی سیناژن و از کارآفرینان برجسته صنعت دارویی ایران در یک پست اینستاگرامی این موضوع رو مطرح کرده. بنیامین صدر درباره برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
باز نام یک زن و تهدید و فشار به دلیل مخالفت با حجاب تحمیلی در ایران. حاله حامدی‌فر، مدیر عامل شرکت دارویی سیناژن که از چهره‌های شناخته شده صنعت دارویی کشور است، در یک پست اینستاگرامی نوشت که مسئولان وزارت بهداشت او را به دلیل نوع پوشش به این ساختمان راه ندادند. حاله حامدی‌فر که مدیر کارخانه دارویی سیناژن و از کارآفرینان شناخته شده صنعت دارویی ایران است، در این پست اینستاگرامی تصویرش را در حالی که مانتو بر تن دارد منتشر کرد و نوشت که همین الان من را با این پوشش به وزارت بهداشت راه ندادند. چرا؟ چون مانتوی من کوتاه است. خانم حامدی‌فر اضافه کرد که برخورد با نماینده تولید کننده اصلی داروهای بیماران خاص و صعب العلاج در حالی است که مقابل همین وزارت بهداشت و در همین لحظه بیماران و خانواده هایشان برای کمبود داروی وارداتی تحسن کردند. او از همکاران مرد خود که قصد داشتند به احترام او در این نشست حضور نیابند قدردانی کرد و تاکید کرد که بدانید من اینجا را دوست دارم، خانه من است و جایی نخواهم رفت. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی زنان مخالف حجاب را تحت فشار و پیگرد قرار می‌دهد. در روزهای گذشته هم فاطمه رجایی راد، پزشک نمونه آملی، به دلیل حضور بدون حجاب در یک نشست رسمی به دادسرا احضار شد. خبرگزاری حکومتی فارس 7 آبان نوشت که در پیوند با این موضوع 3 تن از مدیران بهداشت و درمان و دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی آمل تغییر کردند. از سوی دیگر وزارت ارشاد هم فهرستی از زنان سینماگر مخالف حجاب اجباری را منتشر کرد. در بهمن ماه سال 1401 و در اوج اعتراض‌های سراسری ایرانیان که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس به دلیل آن آنچه بدحجابی در جمهوری اسلامی عنوان می شود آغاز شد، مخالفت زینب کاظمی پور، مهندسی که در مجمع نظام مهندسی علیه حجاب اجباری با برداشتن و پرت کردن روسری خود موضع گیری کرد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشت، تا جایی که او بعداً تحت پیگرد قضایی هم قرار گرفت. حجاب اجباری در ایران از نخستین سالهای پس از انقلاب همواره از سوی مدافعان حقوق بشر از مظاهر برخورد با زنان ایرانی و نقض حقوق آنها عنوان شده است.
بنیامین صدر گزارش میداد. اما بریم سراغ ورزش. تیم فوتبال زنان ایران مقابل فیلیپین شکست خورد، بازی که چند ساعت پیش در استرالیا برگزار شد و این تیم از راهیابی به مرحله بعد مقدماتی رقابت المپیک پاریس باز ماند. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. مهدی، فکر می‌کنی که با توجه به پتانسیل تیم، تدارکاتی که براش انجام شده بود، آیا این انتظار بالایی بود که توقع صعود به المپیک رو داشته باشیم از تیم زنان ایران؟
درود مهدی جان، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. خب در فوتبال مردان با توجه به امکانات، پول و سرمایه‌گذاری که صورت میگیره در ایران، بعد از انقلاب هنوز پای بازیکنهای فوتبال ایران به المپیک نرسیده. طبیعتاً مأموریت غیر ممکن بود راهیابی به المپیک برای فوتبال زنان، اما انتظار این که دست کم در برابر تایوان و فیلیپین نمایش بهتری ارائه کنن وجود داشت. به هر حال با یک امتیاز و بدون گل زده به کار خودشون پایان دادن.
و مهدی، دیشب مراسم برترین های فوتبال و فوتسال آسیا هم برگزار شد و سهم ایران فقط یک عنوان بود.
بسیار تأسف‌آوره که در سطح فوتبال آسیا هم ما می‌بینیم نمایندگان فدراسیون‌هایی مثل گوام، هندوستان، اینها مرتب میان روی صحنه، کشورهای حوزه خلیج فارس جوایزی رو میگیرن و صحنه رو ترک میکنن. فوتبال ایران اصلا ناپدید شده در سطح آسیا و فقط یک جایزه به فوتسال تعلق گرفت و این بسیار اسفناک. روند نزولی فوتبال ایران رو میشه دید و متاسفانه نشون میده که دچار رکود شده فوتبال ایران از هر لحاظ، تأسیسات، امکانات، نحوه برگزاری رقابت ها، میزبانی هایی که دیگه به ایران تعلق نمیگیره چون اصلا امکانشو نداره برگزار کنه، و نتایجی که داره در سطح آسیا به دست میاره.
مهدی طارمی خیلی امید بهش میرفت که عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا که خارج از این قاره مشغول فعالیت هست و به دست بیاره. به نظرت حق طارمی بود یا ستاره کره ای بایر مونیخ؟
میتونستن به طارمی هم بدن، چون در سالهای گذشته مکرر این عنوان نصیب سون از تاتنهام میشد که خب حقش هم بود و طارمی مدام دوم میشد. این بار میشد که مثلا این جایزه رو دیگه به کره ندن. البته او هم خب در بایر مونیخ داره بازی میکنه و فیکس هم هست، مدافع بایر مونیخ فوق‌العاده هم هست، ولی خب مهدی طارمی هم آقای گل لیگ پرتغال شده و در جام جهانی دو بار به انگلیس گل زده و واقعا میشد بهش بدن. ولی از بعد رایزنی و نفوذی که فوتبال ایران نداره حتی در سطح آسیا، این مسائل هم مهدی جان تعیین کننده است. در توزیع جوایز جاهایی که دو نامزد اصلی خیلی فاصله شون کمه.
و جام جهانی 2034، مهدی، فکر میکنم که با توجه به اتفاقاتی که داره میفته عربستان میزبان خواهد بود.
خیلی خیلی خوب سوال رو مطرح کردی مهدی جان، چون من دیدم که تمام رسانه ها در داخل و حتی خارج از کشور تیت زدن که رسما عربستان میزبان جام جهانی شده، حتی گفتن اینفانتینو گفته، ولی چنین چیزی نیست. هم اینفانتینو هم سایت فیفا گفتن که فرصت اعلام نامزدی به پایان رسیده و خب عربستان برای 2034 اعلام نامزدی کرده، ولی تاکید کردن که ما در نیمه دوم سال 2024 تصمیم میگیریم که میزبانها رو معرفی کنیم و بررسی قراره بشه. تا اون موقع اینه که به هیچ وجه اعلام رسمی نبوده، ولی خب عربستان تنها نامزده، چه بسا و به این عنوان هم برسه و با رقابت هایی که در سطح آسیا میبینیم، قطر، امارات، عربستان مکرر دارن برگزار میکنن کاملا توانایی برگزاری جام جهانی رو هم دارن و ایران هم فقط یک نظاره‌گری بیش نیست.
سپاسگزارم از حضرت مهدی رستم‌پور و سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا برای همراهیتون با مجله نیمروزی. وقت بخیر.